وحشتناکارون کشته بودن.
خاوران پاره ای از ایوانه.
نداناتاش نداناتاش
گفتم صابان خونین 98
هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه. حتی تاریک ترین شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید. این آخرین نوشته آرمیتا گراونده در اینستاگرامش. دختر نوجوانی که شبش پایان نیافت و بعد از 28 روز کما در بیمارستان فجر تهران چشماش برای همیشه بسته موند. بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از دختری حرف میزنیم که در واگن قطار متروی ایستگاه شهدای تهران بیهوش شد و برای همیشه در 17 سالگی جا موند. در همون تصاویر منتشر شده از راهروهای مترو که بدون حجاب اجباری راه میره و از سوپرمارکت ایستگاه مترو کیک و آب میوه میخره و به اتفاق دوستاش سوار قطار میشه. نام آرمیتا حالا دیگه جهانی شده، از معاون نماینده ویژه دولت آمریکا تا وزیر خارجه کانادا و نماینده پارلمان آلمان درباره او توییت کردن. در ایران هم تصاویر متعددی از دیوار نگاری یا نصب پوسترهایی درباره او در دانشگاه‌های مختلف رو شاهد بودیم، اما خیلی چیزها رو درباره او نمیدونیم. خیلی کم از او اطلاعات داریم. مثلا می دونیم که دانش آموز هنرستان فنی حرفه‌ای عروت الوثقا و نقاش حرفه‌ای بوده و دیوارای اتاقش پر از پورتره‌هایی که خودش کشیده. آخرین پورتره رو هم از چهره خودش که به یادگار گذاشت و رفت. می دونیم که از سال 92 تکواندو رو به عنوان ورزش حرفه‌ای شروع کرده و کمربند مشکی داشته، فوتسال بازی می کرده و عاشق فرهنگ کره‌ای بوده، عاشق غذای کره‌ای و لباس کره‌ای، می تونست کره‌ای بنویسه و عاشق گروه موسیقی BTS که یک گروه محبوب در بین نسل آرمیتا در ایرانه و او به قدری به این گروه علاقه داشت که مدل لباس پوشیدن و حتی کوتاه کردن موهاش رو هم شبیه پارک جیمین که یکی از خواننده های این گروه در آورده بود. می دونیم که از روستای سرترهان در کوهدشت لرستان به اتفاق خانوادهش، پدرش که کارگره و مادر و تنها خواهرش آوا، به کرمانشاه رفته بود و بعد ساکن تهران شده بود. از تصاویر دیوارهای اتاقش و اینستاگرامش و همچنین اطلاعات کمی که از خانوادهش گرفتیم می دونیم که دختری خلاق، توانا و پر از شور زندگی بود. عاشق به قول خودش تاریکی و دوست داشت تو دل تاریکی خیلی وقتا بشینه نقاشی بکنه. عاشق طراحی کردن مدل لباس هم بود و به همین خاطر خیلی وقتا مدل لباسایی هم که خودش دوست داشت بپوشه رو طراحی میکرد. فرزاد سیفیکاران، روزنامه نگار که اولین بار خبر بیهوشی آرمیتا در ایستگاه متروی شهدای تهران رو منتشر کرد و وضعیت او و خانوادش رو پیگیری میکرد، میگه که در ارتباط با آرمیتا با یک کاراکتر بسیار ویژه و پر از شور و نشاط و زندگی و فعالیت طرف بودیم.
من با یکی از دوستانش که صحبت میکردم میگفت تا قبل از اینکه حادثه مترو براش پیش بیاد مدام باشگاه رو میرفت. عاشق نقاشی بود، در هنرستان ثبت نام کرده بود، با اینکه تنها 2 سال بود نقاشی رو شروع کرده بود، ولی خیلی به صورت حرفه‌ای نقاشی میکشید. نه تنها نقاشی چهره های آدم هایی که دوستشون داشت رو میکشید، از خودش پورتری کشیده بود که آخرین نقاشیش هست به یادگار مونده. همیشه هم خیلی دوست داشت که در واقع به عنوان یک دختر و یک زن اونجوری که هست پذیرفته بشه. برای همین زیر یکی از پستاش طرحی رو کشیده بود و زیرش نوشته بود که تا قبل از اینکه دلایل من رو بدونید سعی کنید من رو قضاوت نکنید، یعنی آگاه بود به کاری که میخواست انجام بده. همه اینها نشون میده که با یک کاراکتر بسیار ویژه و پر از شور و نشاط و زندگی و فعالیت مترف بودید.
اینا همه اون چیزیه که از آرمیتا میدونیم و در مقابل اون چه که از اون نمیدونیم خیلی کم و ناچیزه. شاید مهمترین چیزی که نمیدونیم اینه که واقعا چه اتفاقی برای آرمیتا افتاد. دختر نوجوان ورزشکاری که 9 مهر به گفته خانواده‌اش سالم و در سلامت کامل از خانه بیرون رفت و در همون مسیر همیشگیش به مدرسه و پس از ورود به واگن قطار بیهوش روی زمین افتاد و بعد از 28 روز کما جان باخت. از فرزاد سیفی‌کاران میپرسم که چرا بعد این مدت ما هنوز نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی برای آرمیتا افتاده.
جمهوری اسلامی با توجه به تجربه‌ای که پارسال سر مهسا جینا امینی داشت سریعاً خانواده رو در یک شرایط کاملاً بسته امنیتی قرار داد و نذاشت که اونا بتونن اونطوری که خودشون میخوان صحبت کنن با رسانه‌ها. محدودیت قائل شد برای روزنامه‌نگاران مستقل که بتونن دسترسی داشته باشن به منابعی که لازمه و ما فقط می‌بینیم که اخبار آرمیتا گراوند و مصاحبه های پدر و مادرش تنها و تنها از طریق پایگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی یا همون ایرنا منتشر میشه. نتیجتا همه این موارد باعث شد که دسترسی به روایت خانواده و روایت دوستان و نزدیکان آرمیتا و مخصوصا اون دو دوستی که باهاش بودن کاملا در دست حکومت قرار بگیره.
حکومت میگه که آرمیتا به دلیل افت فشار بیهوش شده و افتاده، روایتی که افکار عمومی باور نداره. تصاویر تختی شده دوربین‌های مداربسته مترو هم که رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی یعنی ایرنا منتشر کرده همه واقعیت رو نمیگن. فرزاد میگه شاهدایی وجود دارن که این بحث رو مطرح کردن که آرمیتا با افرادی سر حجاب درگیر شده و او رو هل دادن.
شاهدانی وجود داشتن که این بحث رو مطرح کردن که آرمیتا گراوند با افرادی بر سر حجاب درگیر شده و اون رو هول دادن. دست کم دو منبعی که من باشون صحبت کردم در این باره چیزهایی رو گفتن، فقط خب متاسفانه اطلاعات در این زمینه کمه و به دلیل فضای امنیتی نمیشد بیشتر به این منابع دسترسی پیدا کرد تا ببینیم دقیقا چه اتفاقی افتاده. اما مهمترین نکته مخفی‌کاریه که این وسط اتفاق افتاده. نه تنها به صورت قطره چکانی در 5 نوبت متفاوت فیلم‌های دوربین‌های مداربسته مترو منتشر میشه و تازه اون دوربین ها هم باز دوربین های قسمت های خاصی رو منتشر میکنن. ما میدونیم که مثلا همون سکویی که آرمیتا گراوند در اونجا بوده دو طرف سکو در واقع دوربین داشته، در حالی که فقط دوربین یک سمت رو منتشر میکنن و از سوی دیگه واگن قطار هم میگن که دوربین نداشته. خود صدا و سیما، خبرگزاری ایرنا و حتی در یک مورد هم روزنامه شرق وقتی میان گزارش تهیه بکنن درباره این واگن، هیچ کدوم نمیتونن یک گزارشی نشون بدن که فیلم بدون اینکه قطع بشه یا تقطیع بشه از شماره قطار وارد واگن بشه که مخاطب بتونه مطمئن بشه این همون قطاره و این داخل همون واگنه که دوربین نداره. مجموع این عوامل رو وقتی ما کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که اون روایت حکومت برای افکار عمومی به قابل پذیرش نیست.
این شاهدای عینی هم ما به دلیل خطرات امنیتی علنی حرف نمیزنن. افکار عمومی اما همچنان روایت حکومت رو باور نداره و آرمیتا رو قربانی سیاست‌های حجاب اجباری حکومت میدونه. فرزاد به دروغگویی حکومت تو موارد متعدد از جمله سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه اشاره میکنه و میگه که تجربه زیسته مردم و خشونتی که به خصوص سر حجاب هر روز در کوچه و خیابونها شاهد هستن باعث میشه که مردم روایت حکومت رو باور نکنن.
این تجربه زیسته روزمره خیلی مهمه. اون چه که نمود بیرونی پیدا میکنه، برای مثال فیلمی گرفته میشه، مواردیه که تازه ممکنه به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها درس پیدا بکنه، در حالی که روزانه صدها مورد از این برخوردهای خشونت‌آمیز بر سر حجاب ممکنه که رخ بده و فقط یک موردش شاید به این شیوه فیلمی گرفته بشه یا اون فرد درباره‌اش بنویسه. همین به تازگی یک فیلمی هم حتی از متروی شیراز منتشر شده که حجابان‌ها به یک دختر جوان دو مورد ضرب و شتم قرار میدن و به زمین میفته و همه اینها نشون میده که ما با یک برخورد سیستماتیک که خشونت آمیز سر مسئله حجاب اجباری با زنها مواجه میشه، برخورد خشونت آمیز بر سر حجاب چه از طرف نیروی انتظامی، چه از طرف گشت ارشاد، چه حجابان‌ها و چه حتی افرادی که در حقیقت آتش به اختیار خوانده میشن، انقدر زیاد بوده که نمیتونن بپذیرن به همین راحتی که در یک درگیری ساده ممکن اتفاق بیفته و هیچ مثلا خشونت فیزیکی توش نباشه، به خاطر اینکه موارد خشونت فیزیکی بسیار متعدد و زیاد بوده. از جمله حتی در واگن‌های مترو بارها دیدیم که هم زنها با مامورین حجاب درگیر شدن، هم با آتش به اختیارها، هم در خیابان‌ها می‌دیدیم که با چه خشونتی زنان رو مورد ضرب و شتم قرار می‌دادن، بازداشت می‌کردن.
جورج اورول در رمان 1984 از حکومتی حرف میزنه که برای تضمین تداوم سلطه خودش هم به زور و ارعاب متوسل میشه و هم از طریق وزارت حقیقت دروغ‌های فاحش رو واقعیت‌های بدیل جلوه میده. یه نگاه بکنیم به اون چه که از 9 مهر درباره آرمیتا مواجه بودیم، هرچند که اینجا وزارت حقیقت وجود نداره. خاموش کردن صدای پرسشگران، در اختیار مطلق گرفتن هر گونه دسترسی به شاهدان که دو دوست همراه آرمیتا در مترو بودن و خانواده او، بازداشت چند ساعته مریم لطفی خبرنگار شرق در حین انجام مصاحبه با مادر آرمیتا که پرونده او همچنان مفتوحه، منع رسانه‌ها از پیگیری و پخش فیلم‌هایی از دوستان و خانواده آرمیتا و حتی کارکنان مترو که در حضور نیروهای امنیتی روایت حکومت رو تکرار میکنند. غزل حضرتی خبرنگار روزنامه اعتماد که به اتفاق محمد باقرزاده تلاش کرده بود وضعیت آرمیتا رو پیگیری کنه، نوشته که معاونت مطبوعاتی گفت تهیه گزارش هیچ منعی نداره، امنیتی ها گفتن باید مجوز بیارید، مدرسه گفت نمیتونیم حرف بزنیم، دوستاش گریه میکردن، رئیس بیمارستان گفت چیزی نمیگم و خاموش کرد، مترو گفت از سوالاتتون خوشم نیامد، خانواده ممنوع مصاحبه بودن، خلاصه که هیچ منعی نداشت. بعد از مرگ آرمیتا هم برای هر روزنامه نگار و هنرمندی که حتی در توییت پرسشگری کردن از سوی دادستانی اعلام جرم شد. یادآور توصیف نادژدا ماندلستام، روشنفکر و نویسنده روسی از حکومت پلیسی دوران استالین در کتاب امید علیه امید.
تنها هدف ارعاب جمعی همانطور که از اسمش پیداست ترساندن همگان است. برای مبتلا کردن کل کشور به وضعیت هراس مصری تعداد قربانیان باید به طور نجومی افزایش میافت و در هر طبقه از هر ساختمان مسکونی همیشه باید چند تایی آپارتمان وجود می داشت که ساکنانش را ناگهان دستگیر کرده و برده باشند. در این صورت بقیه ساکنان ساختمان به شهروندان الگو برای مابقی دوران زندگیشان مبدل می شدند. این اصل درباره هر شهر و خیابان جارو شده ای صدق می کرد. تنها چیز ضروری برای آنهایی که با استفاده از هراس افکنی حکومت می کنند این است که باید نظارت کنند تا مبادا نسل جدید تجربه نسل قبلی را فراموش کند، ولذا باید فرایند مذکور را به صورتی نظامند ادامه دهند.
تورج عطابکی پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی دانشگاه لایدن که سالها به شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق اون زمان و همچنین روسیه فعلی سفر و تحقیق و پژوهش کرده، از تجربه های مشابه حکومت‌های توتالیتر در این کشورها میگه و تشابهش با اونچه که در ایران اتفاق میفته و در قضیه آرمیتا هم اتفاق افتاد.
محروم کردن مردم از آنچه که داره اتفاق میفته، یعنی در تاریکی مطلق قرار دادن، فاز اول. فاز دوم اطلاعات کاملا در همی که خانواده دریافت میکردن، وقتی مراجعه میکردن هیچ نهادی مسئولیت قبول نمیکرد و رو دوشوی نهاد دیگه مینداخت، اطلاعات متضاد گاه متناقض رو در اختیار نزدیکان و یا دوستان و خانواده اول و دوستان در حقیقت قرار میدادن. فاز سوم این بود که قبول میکردن که چون این آدمی به هر صورت براش این اتفاق افتاده، ولی روایتی که ارائه میدادند کاملا روایت نادرست بود. مثلا ما نمونه هایی داریم که کسی رو یک در زمان سالهای 1930 در اون دوران پردبار استالینی دستگیر کردند و یا در اروپای شرقی به اردوگاه کار اجباری فرستادن، در اردوگاه کار اجباری سر به نیستش کردن، ولی وقتی که خانوادش مراجعه کردن گفتن که نه، به دلیل یک مرگ طبیعی زاتوریه گرفته مثلا از بین رفته. و به ندرت بود که مثلا شکل دقیق و درست سر به نیست کردن یک متهم رو بیان می کردن.
و این همون حکومت پلیسی یا حکومت امنیتیه که تورج اتابکی میگه.
رفتار پلیسی امنیتی و حکومت‌های توتالیتر سرآخر هدفش اینه که مردم رو به انفعال بکشونه از ترس عقوبت جانفرسایی که باید در حقیقت تحمل کنه. بعد از اون که اعاده حیثیت متهمان رو ما در اتحاد جماهیر شوروی و یا در کشورهای اروپای شرقی دیدیم، اسنادی که به دست آوردیم متوجه شدیم که اصلا تمام داستان از فاز اول، دوم و سوم به گونه دیگه رقم خورده و تمام این اطلاعات ناقصی که ارائه داده شده برخواسته از یک طرح بسیار بسیار پیچیده امنیتی و پلیسی بود.
زنان نشستن بر سر قبر تازه‌ای که آرمیتا رو توی خودش جا داده و خاک بر سر می‌ریزن و کل می‌کشن، اسمش رو فریاد می‌زنن: آرمیتا، آرمیتا. عکس با حجاب کامل اجباری آرمیتا روی مزار اوست که انگار هیچ نسبتی نداره با او که تو راهروهای مترو با موهای آزادش و با آگاهی از خطراتی که ممکن بود براش پیش بیاد رها و سرخوش قدم برمی‌داشت. در این قسمت از پادکست یک پرونده از آرمیتا گراوند حرف زدیم، دختر نوجوانی که 13 فروردین 1389 به دنیا اومد و 6 آبان 1402 از دنیا رفت. این هم صدای مردمی که در بهشت زهرای تهران که علی‌رغم میل خانواده‌اش و با فشار ماموران امنیتی شد خونه آخرش، از او خداحافظی می‌کنند. خانواده‌اش قبلا به من گفته بودن که ما ساکن تهران هستیم اما مرده‌هامون رو تهران دفن نمی‌کنیم.
آرمیتا جان خداحافظ.
من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده ای دیگه، به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.